السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين، ولا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما را در این ایام شریف و ماه مبارک رجب به پارسایی و پرهیزکاری و تقوای الهی و استفاده کامل از فیوضات این ماه و ایام در پیش رو توصیه و سفارش میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بهره برداری کامل از این فرصتهای نورانی و آسمانی ماه رجب عنایت و کرامت بفرماید. اصل 21 در روابط خانوادگی عبارت است از تواضع و فروتنی. قصه تواضع و تکبر قصه تاریخی و ریشه دار در تاریخ بشر و در کتب اخلاقی و منابع دینی و اسلامی ماست. همه بزرگان اخلاق به مقوله تواضع و تکبر به عنوان یک فضیلت و رذیلت پرداخته اند. اینکه تواضع می تواند منشأ خیرات و برکات فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی، دنیایی و اخروی انسانها قرار بگیرد، از مسائل کاملا مطرح و مورد توجه هم در آیات شریفه قرآن و هم در روایات و اخبار هست. مسئله فروتنی در برابر دیگران و خفض جناح به عنوان یک فضیلت مهم اخلاقی به شمار آمده است و کبر و عجب و غرور و خودپسندی و تحقیر دیگران به عنوان یک رذیلت مهم تلقی شده. این اصل تواضع و فروتنی هم یک قاعده اخلاقی و فقهی در روابط عام اجتماعی است، در میان برادران دینی، خواهران ایمانی و عموم افراد جامعه توصیه اکیدی به پرهیز از فخر و خودفروشی، فخر فروشی و تکبر توصیه شده است و تأکید شده بر تواضع، فروتنی، خفض جناح، رعایت حال دیگران و تحقیر نکردن دیگران. این مقوله در فضای روابط خانوادگی هم به طور ویژه مورد عنایت و تأکید قرار گرفته است. من در ابتدا در این جمع فرهیخته و بزرگوار و در محضر شما نمازگزاران گرامی، ابتدا از اون منظر عام نگاهی به مسئله تواضع می افکنم و چند نکته فشرده عرض می کنم و آنگاه به مقوله تواضع در روابط همسران و در فضای خانه اشاره ای خواهم داشت. تواضع و فروتنی در روایات ما و همچنین در آیات شریف مورد عنایت قرار گرفته است و برای اهمیت آن به نکاتی اشاره شده. یک، تواضع و فروتنی از نشانه‌های عبودیت، چه تواضع و فروتنی در برابر خداوند که همان خضوع و خشوعی است که به عبادت ارزش می‌بخشد، چه تواضع و فروتنی در برابر برادران دینی و آحاد جامعه. این تواضع از نشانه‌های عبودیت است و در روایتی از پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی از تواضع این گونه یاد شده است: فانه من اعظم العباده، در رتبه عبادات قلمداد شده است. و تواضع به عنوان عاملی که شیرینی عبادت را به انسان میچشاند به شمار آمده است در روایات. دو، تواضع مایه برتری روحی و شخصیتی انسان میشود. افضل الناس عبدا من تواضعه، التواضع افضل الناس من تواضع عن رفعت یا عن رفعت، بهترین انسان‌ها و بهترین فضیلت‌ها این است که کسی داراست اما متواضعه، سن بیشتر دارد، مقامی دارد، دانشی دارد، جایگاهی دارد، ولی باز هم فروتن و متواضع است. مایه رفعت و تواضع بزرگی شخصیت است. سه، تواضع موجب ارتقای شخصیت اجتماعی انسان ها میشه. ابتدا ممکنه کسی تلقی بکنه من اگر در برابر همسرم، در برابر همکارم، در برابر آحاد مردم کوچکی خودم را کوچک نشان بدهم، خفض جناح بکنم، این موجب کوچکی من میشود. اما عمیق که نگاه بکنید، تواضع انسانها را در رتبه اجتماعی بالا می آورد. کسی که در روایات داره که از پیامبر خداست که التواضع یکسو کالمهابه، میگه اگر تو تواضع کردی وقار پیدا می کنی. تواضع ضد وقار و سنگینی نیست، بلکه به انسانها سنگینی و شکوه می بخشد. تواضع یزید و صاحبه رفعتن، موجب میشه که شأن و منزلت اجتماعی بیاد بالاتر. بنابراین هم تواضع از لحاظ روانشناختی در درون انسان احساس یک غنا و شخصیت ایجاد میکند، هم تواضع و خفض جناح جایگاه اجتماعی شما را هم بالا میبره. انسان متکبر کوچک است، انسان متواضع در چشم دیگران هم بزرگ به شمار می آید. چهارم، تواضع منشأ جلب محبت هاست. تواضع ثمره تواضع دوستی است. در روایت شریف آمده از امیرالمؤمنین سلام الله علیه که ثمرت تواضع المحبه، شما قانون فروتنی، تواضع، اکرام، احسان، خوشخلقی را بیارید در فضای کار، فضای خانه، ببینید چگونه رشته های محبت استوار می شود و پیوند های قلبی محکم تر می شود. پنجم، تواضع موجب می شود که یک فرهنگ فضیلت مدار در جامعه حاکم بشه. جامعه ای و محیطی که انسان های آن از سر عجب و غرور و خودپسندی با یکدیگر معامله می کنند، در اون جامعه فضیلت ها رشد نمی کند. اما جامعه ای که سرزمین آن سرزمین فروتنی ها و تواضع هاست، اون جامعه سرزمین فضیلت های اخلاقی و معنوی خواهد بود. و شش، این که با تواضع گره ها گشوده می شود، مشکل ها رفع می شود. شما وقتی که یک دعوایی بین دو نفره، بین جمعی است، گرهی در کار افتاده اگر کسی پیش قدم شد در سلام کردن، در احترام گذاردن، در فروتنی و تواضع، این گام اول مشکلات میان اون جمع را برطرف میکنه، مشکلات در درون خانه را برطرف میکند. این جمله زیبایی است از امیرالمؤمنین که فرمودند به خفض الجناح تنتظم الامور، با تواضع امور اجتماعی و فردی و خانوادگی سامان پیدا میکند. در روابط اجتماعی هم اینطوره. یکی از مهمترین تواضعها تواضع حاکمان و صاحبان قدرت و علم در برابر جامعه است. این سنت عالمان بزرگ ما بوده، عالمانی که در رتبه های بزرگ علمی بودند مانند یک طلبه معمولی با جامعه برخورد می کردند. هرگز نباید علم و ثروت و قدرت مایه فخر و مباهات و عجب و غرور و تکبر بشه. اگر علم و قدرت و ثروت به عاملی برای فخر فروشی، تحقیر دیگران تبدیل شد، اون جامعه سقوط میکنه. جامعه سعادتمند است که در اون جامعه عالمان، ثروتمندان، قدرتمندان و مسئولان و صاحبان مکنت و نعمت بیشتر خود را همتراز با دیگران بدانند، بلکه خود را خادم دیگران بدانند. بنابراین تواضع همچنان که یک اصل اخلاقی در حوزه روابط فردی است، تواضع یک شاخص و یک قانون اجتماعی است، جامعه را سعادتمند می کند. و همینطور تواضع یک قانون حکومت و سیاست مداری است. در سیاست امیرالمؤمنین مولود این ماه مبارک، تواضع در برابر رعیت، مهربانی در برابر مردم، زانو زدن در برابر خلق خدا، این یک اصل مدیریتی و سیاستی به شمار می آمد. در عهد مالک اشتر ملاحظه بکنید، در سیره نورانی امیرالمؤمنین نگاه بکنیم چگونه این انسان بزرگ و کامل با همه بزرگی خود، اون جایگاهی که علی داشت، به اون جایگاه هیچ کس نمی رسید. و هو یعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا، ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر. این جایگاه رفیع علی است. اما همین علی در حکومت و سیاست از هر تجمل و تشریفاتی پرهیز می کرد و در نهایت مهربانی در کنار دیگران بود. این تواضع یک قانون اجتماعی، یک قانون سیاسی است. اون روزی که عالمان ما، حاکمان ما، قدرتمندان ما به تجمل و تشریفات بگرایند و از تواضع و فروتنی اجتماعی و سیاسی فاصله بگیرند، اون روز روز سقوط ارزش‌های اجتماعی و سیاسی نظام اسلامی است. تواضع یک اصل مهم اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی، اخلاق سیاسی است. حاکمانی که کنار دیگران می‌نشینند، حاکمانی که خود را خادم دیگران می‌بینند، آنگونه که امام عظیم الشأن ما بود، اون حاکمان در تراز جمهوری اسلامی و نظام اسلامی اند. عالمانی که با این وصف با دیگران رفتار می کنند، این عالمان ریشه در سنت پایدار حوزه های علمیه دارند. اصل تواضع، پرهیز از کبر و فخر فروشی به خاطر ثروت و مال و مقام و علم و هر چیز دیگری از نعمتهای الهی، این قانون اخلاقی است. ولی نه اخلاق فردی فقط، اخلاق اجتماعی، اخلاق سیاسی اقتضای تواضع میکنه. این قانون در فضای خانه هم از جایگاه مهمی برخوردار است که به فضل الهی در خطبه دیگر به این قسمت از پرونده تواضع اشاره خواهم کرد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده على ما كان ونستعينه من امرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما و خودم را در این روز شریف و ماه عزیز به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری توصیه میکنم. میدانیم که ماه رجب آغاز یک دوره سلوک الالله است. این 90 روز و 90 شب این سه ماه هر کدام پله‌ای در این نردبان سلوک الالله به شمار می آید. اولیای الهی صاحبان اخلاق و معنا آغاز ماه رجب را جور دیگری می فهمیدند، چرا که ماه رجب غیر از این ظاهر آشکار تقویمی از یک باطن غیبی و ملکوتی برخوردار است. کسانی که به قله شبهای قدر و به جوائز نفیس عید فطر چشم دوخته اند، از امروز خیشتن را آماده یک حرکت و سلوک می کنند. از گذر اعتکاف و مواعد مختلف و مواهب مختلف و از کار و اوراد و اعمال گوناگون رجب و شعبان عبور می کنند و به قله های بلند ماه مبارک رمضان پر می کشند. این حقیقت ناب رجب است. رجب یک ملکوت، یک باطن نورانی دارد که با همین دعاها، با همین ذکرها، با همین دستورها دست یافتنی است. در اعمال ماه مبارک رجب چه این دعاهای کوتاه اما فوق العاده جذاب و معنادار، چه ذکرهای اون را دقت کنید. ذکر استغفار در شکلهای مختلف در ماه مبارک رجب، ذکر لا اله الا الله و قرائت قل هو الله در اعمال ماه مبارک رجب. حقیقت ماه رجب استغفار است و پناه بردن به سمت خداوند. این واقعیت با دعا، با نیایش، با روزه، با اعمال نیک، با دستگیری خلق خدا، با صدقه، با توجه به محرومان و مستمندان به دست می آید. این فرصت را مغتنم بشماریم، بهترین فرصت ها برای تقوای الهی که پیام هر جمعه نماز جمعه است، ماه مبارک رجب و آنگاه شعبان و رمضان است. امیدواریم خداوند دروازه های نور و هدایت و حکمت خود را در این ماه عزیز به روی همه ما بگشاید و همه ما از رجبیون قرار بگیریم. مناسبت هایی را در این هفته در پیش رو داریم که اشاره می کنم میلاد فخر عالم بشریت و بزرگ مرد عالم مدیریت و سیاست و عدالت امیرالمؤمنین سلام الله علیه را گرامی می داریم و میلاد او را تبریک عرض می کنم. میلاد امام جواد سلام الله علیه، امامی که در کودکی به تراز والای امامت نائل شد و جان خود را در هدایت خلق تقدیم کرد، میلاد این امام بزرگ را هم تبریک عرض می کنم. وفات حضرت زینب بزرگ بانوی کربلا و پیام آور خون شهیدان را تسلیت و تعزیت عرض می کنم و شهادت گرامی می داریم یاد شهدای اسلام و انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم و مقاومت اسلامی و به ویژه گرامی می داریم یاد شهید بزرگوار آیت الله صدر سید محمد باقر صدر، این شهید بزرگ و نابغه عصر و بنیانگذار نظریات گوناگون اسلامی، یاد او را گرامی می داریم. عالمی که قبل از 50 سالگی با اون وضع بسیار دلخراش به شهادت رسید و قبل از 50 سالگی در تراز مراجع بزرگ و نظریه پردازان مهم اسلامی قرار گرفت، گرامی می داریم. به همینطور یاد شهید صیاد، شهید آوینی و شهدای این جمع و تقدیم میکنیم به ساحت کبریایی همه این شهیدان و امام شهیدان صلواتی بر محمد و آل محمد. اما مناسبت ها، یک، روز هنر انقلاب اسلامی همزمان با شهادت شهید آوینی را گرامی می داریم. هنر در منطق فقهی و اخلاقی اسلام جایگاه رفیعی دارد. ما معتقدیم هنرها به دو قسم تقسیم می شود: هنرهای نامشروع، هنرهایی که ظاهری احیانا زیبا اما باطنی هلاکتبار دارند، و هنرهای مشروع، و در میان آنها هنرهای قدسی، هنرهای آیینی، هنرهایی که در مسیر سعادت بشر به کار می‌برد در حوزه شعر و سایر اقسام آن. هنر متعهد باید در خدمت انسانیت، ارزش‌های الهی اسلامی، ارزش‌های متعالی انقلاب قرار بگیرد. انقلاب اسلامی یک پدیده شگرفی بود که بخشی از آن فقط با هنر قابل معرفی است. این روز را گرامی می‌داریم و از همه هنرمندان می‌خواهیم در مسیر ارزش‌های اسلام و انقلاب این سرمایه الهی خود را به کار بگیرند. دو، روز فناوری هسته‌ای روز بزرگی در تاریخ انقلاب اسلامی به شمار میاد. جوانان ما، دانشمندان جوان ما در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و سپاه ما تلاش کردند یک فناوری پیچیده این عصر را به دست بیارند. این هنر بزرگ دانشمندان ما بود. ما امروز هم تقاضایی که داریم، تأکیدی که داریم این است که قصه برجام را اون کمیسیون زیربط دقیق زیر نظر داشته باشه، نقض عهدها را مواظبت بکنند، در برابر عربده مستکبران شما نترسید، استوار بایستید، محکم بایستید، نقض‌ها را پاسخ بدید. این فناوری بزرگ را ما باید برای مصالح کشور و منافع کشور و اهداف صلح دوستانه حفظ بکنیم. این تقاضای مردم ماست. این فناوری را صیانت بکنید، در برابر زورگویان هم بایستید و هراسی به خود راه ندهید. سه، سال روز تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با فرمان امام را گرامی می‌داریم و همینجا باید تأکید کرد که مقوله مسکن از مقوله‌های مهمی است که نیاز به سیاست‌های جدی‌تر داره برای گره‌گشایی از مقوله مسکن تا زمینه ازدواج به موقع و آرامش خانواده‌ها فراهم بشود. موضوع چهارم شرایط منطقه است. شرایط منطقه شرایطی است که هم جبهه مقاومت به فضل الهی در حال پیشرفت است در عراق و سوریه و یمن، و در این حال در کنار آن مشاهد قساوت‌های بسیار بسیار آزاردهنده هستیم. اینکه بیش از یک سال مردم مظلوم یمن این گونه مورد تهاجم قرار گرفتن، این همه کشته و مجروح و فروریختن زیر ساختهای اقتصادی اونها قابل تحمل برای وجدان بشریت آزاد نیست. در بحرین اون شرایط دشواره که در همین روزهای اخیر سلب تابعیت کردند، انسانهایی را به زندان افکندند، فشارها را افزایش دادند، و در مناطق دیگر هم همینطور. مع الاسف ما دیشب شاهد بودیم که برخلاف منطق حقوق بین الملل، برخلاف قوانین بین المللی، آمریکا یک دخالت بیجای دیگری انجام داد و این آقای جدید، این رئیس جمهور جدید داره وارد یک صحنه ای میشه، وارد مسیری میشه که پیشینیان او رفتند و همشون هم سرشون به سنگ خورد. شما امروز وارد یک بازی با آتش شدید، آمدید یک حمله غیر قانونی انجام دادید. این حمله غیرقانونی شما همانطور که غیرقانونی است و مطابق حقوق بین الملل نیست، از سوی دیگر این حمله همه می‌دانند برای تقویت جبهه تروریست‌های منطقه است. شما دروغ می‌گفتید در ایام انتخابات که ما می‌خواهیم آمریکا را از این مهلکه‌ها بیاریم بیرون، این اقداماتی که پیشینیان ما کردن خطا بوده. امروز شما به همون راه دارید میرید، دارید در همون منجلاب و باطلاق گذشتگانتون فرو میروید. اما این را بدانید، هم کارتون خلاف قانونه، هم این کارتون تقویت کننده جبهه تروریستی است در منطقه، و هم بدانید که جبهه مقاومت اسلامی به فضل خدا در برابر این هجمه های شما خواهد ایستاد و هرگز شما با این هجمه ها به نتایج دلخواه خود به فضل الهی نخواهید رسید. پنج، ایام البیز و ایام اعتکاف در پیش روست. همینجا باید تقدیر و تشکر کرد از ستاد اعتکاف و همه عزیزانی که در قم و سراسر کشور خدمت به احیای این سنت بزرگ الهی کرده اند. برادر عزیزمان جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای تکیه‌ای و همه عزیزانی که در این راه تلاش میکنند، سعیشون مشکور است و جای تقدیر و سپاس داره. اینکه قریب 1 میلیون جوان از دختر و پسر و زن و مرد در بیش از 5000 مسجد روزهایی را به اردوی معنوی می روند و دل به خدا می سپارند و جان خود را با اعتکاف می شویند از جلوه های زیبای عبادت در کشور ماست. این تجربه به همه شهرها و روستاها منتقل شده. به فضل الهی این تجربه امروز در سراسر جهان از همین قم انتشار پیدا کرده است، چه در ماه رجب، چه در ماه مبارک رمضان، جای تقدیر و سپاس داره. اما اعتکاف باید خالصانه باشه، اعتکاف باید یک اردوی سازندگی روح و معنویت باشه، اعتکاف باید مردمی بماند، بر دوش جوانان بماند. کسانی هم فکر نکنن اعتکاف گوشه‌گیری است، یک عزلت کوتاه برای آمادگی خدمت بلند مدت است اعتکاف. امیدواریم امسال هم با عزم و همت همه جوانان ما شاهد یک اعتکاف الهی و آسمانی و نورانی باشیم. و از همه این عزیزان تشکر میکنم. موضوع ششم، دو انتخابات در پیش روست. انتخابات نقش مهمی در مردم سالاری دینی دارد. در انتخابات چه شوراها، چه ریاست جمهوری، چند نکته را باید مهم بشماریم. یک، حضور حد اکثری و باشکوه. تأکید رهبری است مایه اقتدار نظام اسلامی در این بحرانی که امروز در منطقه و جهان است. این حضور حد اکثری را باید همه ما ترویج بکنیم. دو، قانونگرایی و اخلاق مداری مبنای انتخابات در کشور اسلامی باید باشه. همه مراحل انتخابات باید مورد احترام قرار بگیره، از شورای نگهبان تا هیئت‌های اجرایی، همه باید مورد توجه و احترام قرار بگیره و کسی به ارکان انتخابات آزاد کشور نباید تعرض بکنه و قانون و اخلاق را ما باید رعایت بکنیم. سه، در انتخاب ما پیش خدا باید پاسخگو باشیم، چه در شوراها، چه در ریاست جمهوری. ملاک تعهد است، ملاک کاردانی است، ملاک کمربستن برای حل مشکلات مردمه، ملاک روحیه انقلابی داشتن و ایستادن در برابر قدرت‌های مستکبر جهانه. این ملاک‌ها را مهم بشماریم و در انتخابمون باید گونه عمل بکنیم که در پیشگاه خدا روسفید باشیم. و چهارم، نباید انتخاب فضایی برای دو قطبی شدن، درگیری و نزاع بشه. این نزاع به سود هیچ کس نیست. اونهایی که در سال 88 در اون فتنه یک انتخابات با شکوه را به نزاع مبدل کردن، به خودشان و به کشور خیانت کردند. ما باید مواظب باشیم در این فضا قرار نگیریم. و اما موضوع هفتم، اقتصاد مقاومتی است. شعار امسال اقتصاد مقاومتی است. در اقتصاد سه نظریه وجود داره. برخی میگن شما باید اقتصاد غربگرا، حذف شده در توسعه غربی، در سیستم‌های ناپسند غربی رو دنبال بکنید. این معناش اینه که هم اقتصاد ما وابسته بشه، منتاج بشه، هم در سیاست ما تابعی از سیاست‌های باطل غربی بشیم. نگاه و نظریه دوم اقتصاد ریاضتی است. اقتصاد ریاضتی یعنی بر خود سخت بگیرید. اما نظریه سوم اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی که رهبری معظم اون را تأکید کردند، شعار 2 سال متوالی قرار گرفته، این یک نظریه علمی بسیار سنجیده است. شاخصهای گوناگونی داره، من فقط فهرستوار عرض میکنم. 1، دانش بنیانه. 2، اقتصاد مقاومتی درونزا و مردم بنیاد است، باید در دست مردم باشه، اصل 44 باید رعایت بشه. 3، عدالت محور و فساد گریز است. 4، تعاملات بیرونی و خارج کشوری را مهم میشمارد، اما در چرخه و منظومه کشورهای شرقی و همسوی با کشور. 5، متکی بر صادرات غیر نفتی هست و خام فروشی نمی کنه. 6، اهتمام به تولید اشتغال زا دارد. 7، پرهیز از اسراف می کند. 8، توجه به تولیدات داخل و ارتقاء استانداردها دارد، نه نظام اداری و بانکی سالم لازم داره. اقتصاد مقاومتی، نظام اداری سالم، نظام بانکداری سالم، 10 پرهیز از تجملات به ویژه از ناحیه مسئولان و حکومت داران، 11 جذب و هدایت سرمایه ها با تأکید بر سرمایه های داخل، 12 رعایت مقررات شرعی. من همینجا اجازه میخوام اشاره بکنم به این که کارشناسی در یک مناظره ای سخن سخیفی گفت و اشاره کرد به این که به یکی از مراجع بزرگ ما و این که مرجعیت در بانکداری نظر نده. شما نه اقتصاد را درست میدانید، نه فقه عمیق ما را درست مطلع هستید. مراجع ما، بزرگان ما وقتی که وارد فتاوا میشوند، هم موضوعات را با دقت کاوش میکنند، هم با نگاه به منابع اسلامی نظر اسلامی را ارائه میکنند. این سخن سخیفی است، باید از آن برگردند. ما آماده ایم سخن بگوییم با اینها. فقه مترقی ما ناظر به مسائل نوپدید هست و مراجع عظام ما میتوانند نظر بدهند. این حق شرعی و قانونی اونهاست. اینکه کسی اینجور تصوری بکنه، فکر میکنم نه اقتصاد را عمیق میداند، نه نظریات اسلامی و فقه مترقی اسلام را درست آگاهه. ما قطعا این کار را خلاف میدانیم و پاسخ منطقی اون هم پاسخهای روشنی است و کار سخیفی بود که انجام شد و مراجع بزرگ ما با نهایت دقت نظریاتی دارن اعلام می‌فرمایند و این نوع سخن گفتن با صاحب نظران بزرگ دینی شایسته انسان‌های فرهیخته نیست. اقتصاد مقاومتی باید ترویج بشه. استانداردها و شاخصهای کیفیت کالاها باید بالا بره و در حوزه و دانشگاه و آموزش و پرورش و همه جا ما این فرهنگ اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال را باید گسترش و رواج بدهیم. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. خدایا شاکریم به خاطر نعمت باران تو. امسال در استان ما 40% بیشتر از سالهای قبل باران بارید و رحمت خدا عاید ما شد. خدایا هم شاکریم، هم باز هم از تو میخواهیم باران رحمتت را و برکات مادی و معنویت را بر ما و ملت ما و همه نقاط کمباران ما نازل بفرما. خدایا شر دشمنان و امریکا و صهیونیسم را به خودشون باز بگردان. اموات و درگذشتگان ما، شهدای ما، شهدای این جمع، امام شهدا، مراجع بزرگ درگذشته ما را غریق بهار رحمتت بفرما. خدمتگزاران به اسلام، مقام والای ولایت و رهبری را مؤید و منصور بدار. خدایا همه ما را از سربازان راستین اسلام و انقلاب اسلامی و حضرت ولی عصر مقرر بفرما. بر فرج نورانی آن حضرت تعجیل بفرما. مریضان و معلولان و جانبازان را شفا عنایت بفرما. حوائج مشروعی ما را برآورده بفرما. ما را به انجام عبادات و احیای سنن الهی و اعتکاف موفق و مؤید بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم ورحمه الله.